أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 49: إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا. برخی لباسی می پوشند طویل هست. فرض کنید عروس خانم لباسی پوشیده که دامنش روی زمین کشیده میشه. اون گوشه ای که روی زمین کشیده میشه اگر مشکل داشت، نجس بود یا از حریر، حالا در مورد مرد اگر فرض کنیم حریر بود، یا مغصوب بود، یا غیر معقول اللحم بود، صاحب عروه می فرماد اگر عرفن این لباس واحده صدق می کنه که لبس صوبن بعضهو نجسون، لبس صوبن بعضهو حریرون، لبس صوبن بعضهو مغصوبون، لبس ثوباً بعضه غیر معقول اللحم، نماز باطله. اما اگر اونقدر طویل باشه که عرفاً یک لباس صدق نکنه، مثلا 10 متر، یک پارچه 10 متری رو پدرش پارچه فروشه، اینم دید که ساتر دیگه ای نداره، اون پارچه رو از همون عرصه و خدمتتون که بله و از اون تاقه رو باز کرد تو این سالن، این تاقه همینجوری افتاده رو زمین، گوشه ایش رو به خودش بست، نماز خوند. آخر اون تاقه نجسه، آخر اون تاقه مانع دیگه ای داره در نماز. اصلا عرفاً این ثوب واحد نیست، ولذا مشکلی پیدا نمیشه. شبیه این میمونه که دو پارچه رو با هم بدوزن، لباسش رو بدوزه به همین طاقه. اصلا نمیگن سلا فی ثوب بعضه مبتلا بالمانه، اون طاقه که مشکل دارد بعضی از ثوب این مصلی نیست. راجع به اون فرمایش اخیر صاحب عروه که انصافا مطلب جای اشکال نداره، اما راجع به اون بخش اول فرمایش ایشان که فرمود اگر عرفاً ثوب واحد باشه، اون مشکل داره، باید تفصیل داد. در مورد غصب اصلا مشکل پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه در لباس مغصوب، اونهایی که میگن ساتر نباید مغصوب باشد، مهم اون بخشی است که ساتر هست، اون مغصوب نباشد. بخش دیگر از صبح که ساتر نیست مغصوب باشد، مثل این است که اصلا نباشد. مهم اون بخش ساتر است که مغصوب نباشد. برخی که مثل صاحب عروه میگن کل لباس نباید مغصوب باشه، نکتشون اینه، نکتشون اینه، میگن شما که میری خم میشی به رکوع میری، با حرکت صلاتی شما اون ثوب حرکت میکنه، حرکت اون صبح غصبه. پس حرکت صلاتیه شما سبب غصب محرمه و مبغوزه. جناب صاحب الروه، شما به این خاطر مشکل ایجاد کردید در صبح مغصوبی که ساتر نیست. شما اینجا که فرض کردید که و کان طرف الواقع علی الارض غیر المتحرک به حرکات صلات غصبن، فرض کردید اون طرف مغصوب لا یتحرک بالحرکات صلاتیه، پس چه جور میفرمایید که فظاهر و بطلان الصلاه؟ شما در جایی که صوب طویل صوب واحد است و اون طرف غیر ملبوسش تکان نمیخورد با حرکات صلاتی این مصلی، وجهی نداره بگید اگر مغصوب بود اون طرف آخر نماز باطل است، چون نکته بطلان صلات در صوب مغصوب به نظر شما اینه که یتحرک بالحرکات صلاتیه، رکوع که میری اون لباس تکان میخورد و این مصداق غصب است، سجود میروی تکان میخورد این لباس مصداق غصب است. وقتی شما فرض میکنید اون طرف مغصوب غیر از اون طرفی است که ما پوشیدیم و اون طرف مغصوب تکان نمیخورد با حرکات صلاتی ما، دیگه وجهی نداره بگید نماز باطل میشه. یا در مورد حریر، آقا حکم دائر مدار صوب واحد نیست، حکم دائر مدار صدق اینه که بگن لبس الحریر صلا فی الحریر. وقتی اون بخشی که نپوشانده است بدن را، بخش خارج حریر هست، عرف که نمیگه لبس الحریر، چون ملبوس باید محیط باشد به شخص تا بگن لبسهو، بپوشاند شخص را تا بگن لبسهو. این پارچه اون بخشیش که من را پوشاند که حریر نیست، اون بخش دیگر ولو مجموعا صوب واحد است، اون بخش دیگر که حریر است مرا نپوشاند، روی زمین افتاده است. کی میگن لبس الحریر؟ کی میگن سلاف الحریر؟ اگر آستین لباسش حریر است و در دستش نکرده است، الکلام صد نمی کنه لبس الحریر، مگر اینکه بگید اون آستین بخش دیگر از بدنش را می پوشاند. ولی اگر فرض کنید نه، آویزان است به چوب لباسی، دیگه شما مثال عجیب و غریب می زنید، همینه دیگه. آستین بخش دیگر لباسش بدنش رو بپوشانه که فرق نمی کنه. شما فرض کنید نپوشانده است، مثل همون شخصی که پا ندارد شلوار پوشیده است، اون قسمتی که پا ندارد پای مصنوعی گذاشته است، اون قسمت حریر است، صحت نمی کنه لبس الحریر سلاف الحریر. آقا اون محیط به بدنش نیست. شک کم بکنیم در صدق لبس حریر و صلات فی الحریر، مجرای اصل براءته. لباس واحد است ولی اونقدر طویل نیست که بگن لباس واحد نیست. لبس الحریر یا لبس صوباً بعضه الحریر، موضوع مانعیت و حرمت این نیست که لبس صوباً بعضه الحریر، موضوع اینه که لبس الحریر سلاف الحریر، صدق نمی کنه. من این پارچه پس کنم 5 متری که صوب واحد عرفن، اون اولش که به خودم پوشاندم حریر نیست، اون آخرش حریره، من اون قسمت را پوشیدم و با اون قسمت روی زمینه، من که اون رو پوشیدم، من که در اون نماز میخونم. ولذا شک کم بکنید که انصاف بدید، لا اقل من الشک براءت جاری میکنیم از مانعیت و حرمت. بله در نجس حساب جداست، اگر صوب واحد باشه، نه اونی که صاحب الروه فرض کرد که کان طویلا جدا، بیسی که صدق نمی کنه صوب واحد، اگر صوب واحد طویله مشمول خطابی است که میگه لا تسل فی صوب اصابه خمرون حتی تغسله، این صوب واحد اصابه خمرون. لازم نیست بگه لا تسلفی الجزء الذي اصابه الخمر، اگر میگفت لا تسلفی الجزء الذي اصابه الخمر میشد مثل حریر، اما اینجا گفته لا تسلفی صوب اصابه، اصابه یعنی اصابه بعضه، این صوب واحد عرفن، نه خیر صوب واحده، و اصابه الخمر، اصابه الخمر که معناش این نیست که کلش خمریست، بخشیش خمریست. پس سلا فی صوب اصابه خمرون، ولو اون قسمتی که اصابه خمرون اون طرفیست که ملبوس نیست. اینجا ما قبول داریم در خصوص صوب نجس، قبول داریم اگر عرفن صوب واحد صدق کنه ولو اون طرف غیر ملبوسش نجس باشه، نماز در این باطل هست. اما در حریر بخش غیر ملبوس حریر است، صدق نمی کنه سلاف الحریر، صدق نمی کنه، صدق نمی کنه لبس الحریر، شک هم بکنیم براءت جاری می کنیم، و لذا این فرمایش صاحب الروه به اطلاقش تمام نیست. لا یسل الرجل چی؟ صوب ابریس هم، اون زاریش که صوب ابریس هم باشه، نه صوب بعضه الخارج و ان اللبس ابریس هم، صوب ابریس هم اونیست که عرفن کل صوب ابریس هم باشه. صوب به این که نمیگن لباس ابریشمی، که اون قسمتی که خارج از محل ابتلاء من هست، این پارچه 5 متری یه مترشو من بستم دور بدنم که ساتر باشد، 4 مترش افتاده روی زمین، عرض شود خدمت این که یک نمایشیست. خب اون فرض کنید آخرش حریره، به این میگن صوب ابریشم؟ تو کدوم عرفی به این میگه صوب ابریشم؟ صوب اعم است از پارچه دوخته شده یا پارچه غیر دوخته شده. شما صوب الاحرام مگه دوخته شده؟ صوب در لغت عربی یعنی پارچه‌ای که معد باشه برای ستر. خب بله اون پارچه معده برای ستره دیگه، ولو به این نفع که ببرنش و تیکه تیکه کنن ساتر قرار بدن فرق نمی کنه. حالا صوبی که علمش حریر باشه اونم اشکال کردن، اما صوبی که اون طرف خارج از لبسش حریر باشه اون هم اشکال داره؟ علم اون بخش ملبوسه و اونم محل بحثه که حرامه یا مکروهه، ولی علم در قسمت ملبوسه نه در قسمت خارج از لبس. خب مسئله آخر، مسئله 50، الاقوا جواز الصلاة فی ما یستر زهر القدم ولا یغط ساق کل جورب. این کل جورب مثال منفی است نه مثال نفی، یعنی الجورب و یغط ساق فلا بعثبه. کل جوراب مثل کفشی که هم روی پا را می پوشاند هم ساق را می پوشاند، در نماز پوشیدنش قطعا اشکال نداره. کلام در اون چیزی است که ساتر ساق نیست ولی ساتر روی کف پا هست، ساتر زهر قدم هست ولی ساق را نمی پوشاند. مثال زدن آیون به شمشک و نعل سندیه، یا کسی همین خف را، همین کفش را ببرد، اون قسمتی که طرف ساق هست ببرد بندازد کنار، همون قسمت جلو را بپوشد. یستر زهر القدم ولا یغطی الساق. یا فرض کنید جوراب های کوتاه که تغطیه ساق نمی کنن، اگر همچه جورابی باشه بله. خب صاحب عروه میگه اقوا به نظر ما اینه که اینم نماز درش جایزه، اونی که یستر و زهر القدم ولا یقت ساق، اقوا اینه که نماز در او جایزه. شما ممکنه بگید مگه بحث و مناقشه درش هست که ایشون میگه اقوا؟ بله خیلی هم مناقشه است. مشهور قدما حرام میدانن نماز را در لبا، در چیزی که روی پا را بپوشاند ولی ساق را نپوشاند. در مقنعه میگه لا بأس للرجل ان يصلي في النعل العربي، نعل عربی اشکال ندارد، بل صلاته فيها افضل. در روایت هم داریم اذا صليت فصل في نعلك فانه من السنه، یا در صحیح معاویه ابن عمار است که رأیت ابا عبدالله علیه السلام یصلی فی نعلی غیر مره ولم اره ینزعهما. پس نماز در نعل عربی نه تنها جایز است بلکه افضل هم است از نماز مجردن. ولیکن لا یجوز، مقنعه شیخ مفید میگه لا یجوز ان یصلی فی نعل سندی حتی ینزعها، ولا تجوز الصلاة في الشمشك في الشمشك. شیخ طوسی در خلاف هم و در نهایه هم همین رو بیان فرموده. در نهایه فرموده ولا بأس بالصلاة في الخفين اذا كان لهما ساق. خف همین کفشای که حالا فارسی تعبیر چکمه، مثلا چکمه، ولو چکمه کوتاه یا چکمه بلند، همین کفشایی که معمولا مردم میپوشن خفه در مقابل نعل، در مقابل نعلین. ولا بأس بالصلاة في الخفين اذا كان لهما ساق، به شرط اینکه ساقش موجود باشه که ساق را بپوشاند. در مراسم هم داره که لا صلاة في النعل السندي والشمشك الا على الموتى خاصه. در مهذب ابن براج هم هست که الذي لا تصح الصلاه في على حال فهو الشمشك والنعل السندي، در شرایع تعمیم داده گفته لا تجوز الصلاه في ما يستر ظهر القدم كالشمشك و تجوز في ما له ساق، اگر ساق ندارد جایز نیست نماز در چیزی که روی پا را بپوشاند، ولی اگر ساق دارد جایز است مثل خف و جورب. و در معتبر این مطلب رو نسبت میده به شیخ مفید و شیخ طوسی، میگه ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم ليس له ساق كالنعل السندي والشمشك قاله الشيخان في النهاية والمقنعة. شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه اینو گفتن، با اینکه میدونید این دو بزرگوار خصوص شمشک و نعل سندی رو گفتن. مرحوم محقق حلی از این بیان این دو بزرگوار عموم فهمیده، مثالیت فهمیده برای مایست و روزر القدم ولیس له ساقان. فرقی بین زن و مرد نگذاشتن. خب متأخرین نوعاً قائل به جواز شدن. استدلال قدما چی بوده؟ یک استدلال به یک مرفوعی است که در کتاب الوسیله ابن حمزه نقل میکنه، میگه که رویه ان الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك. اولا این مرسل است، اعتبار نداره. ثانیا شاید شمشک و نعل سندی خصوصیت داره، چجور ما تعدی کنی به مطلق ما یستر و زهر القدم ولی سلح و ساق؟ شاید خصوصیتش هم این بوده که انگشت شست نمی رسیده به زمین. الان شما همین کفش هارم که می پوشید خیلی موقع انگشت شستتون به زمین نمی رسه، اون جلوی کفش مانع از وصول انگشت شستتونه به زمین، برخلاف مثل جوراب. جوراب مانع نیست از این که با واسطه انگشت شست شما به زمین برسه. بعضی از این کفش ها مانع، فاصله داره کف انگشت پا با زمین. شاید شمشک و نعل سندی اینجور بودن، این مانع رو داشتن، نمیشه تعدی کرد به مطلق ما یستر و زهر القدم و لیس له ساق.
شاید اینا نعل سندی رو میدونستن چه
کفش مانعی نداره، حالا ما نمیدونیم. پس ما به این روایت نمیتونیم استدلال کنیم،
ولی محقق هم نمیشه اشکال گرفت.
به این روایت مرسله ما نمیتونیم استدلال کنیم. میمونه استدلال های دیگر، خیلی عجیبه. مرحوم محقق در معتبر و علامه در تذکره فرمودن جائز نیست نماز در مایستر و زهر القدم و لیس له ساق، چون پیامبر و صحابه و تابعین این کارو نکردن. اولا از کجا میگید نکردن؟ مگه شرح زندگانی پیامبر و صحابه و تابعین رو که میگفتن گفتن ولم یلبسو مایستر و زهر القدم لیس له ساق فی السلام؟ شاید کردن، برفرض نکردن. مگه هر کاری اونا نکردن حرامه؟ فوقش بگید مکروه. چرا حرام؟ مکروه هم نمیتونیم بگیم. مگر هر پیامبر سوار فیل هم نشد، پس مکروه سوار فیل شدن؟ و این که گفته میشه سلو کما رأیتمونی اصلی، پیامبر فرمود مثل من نماز بخونید، اولا این روایت عامیه مرسل است، برفرضم ظاهرش اینه که افعال صلاتیتون مثل من باشه، نه اینکه نحوه لباس پوشیدنتون در نماز مثل من باشه. یعنی مردمم تو کوچه‌روان نباید نماز بخونن، جلوی مساجد یه عمامه و عبا و قوا بگذارن به تعداد مأمومین. به قول آقا اونم عمامه اون زمان، نه عمامه ای که الان هست. این که نیست که سلور کما رأیتمونی اصلی، یعنی افعال صلاتیتون مثل من باشه. ولذا من نمیدونم قدما چجور شده که من کردن از صلات در مایستر و زهر القدم و لیس له ساق. همشون اینجور تعبیر ندارن، بعضی ها خصوص شمشک و نعل سندیه رو گفتن، ولی یه عده‌ای هم تعمیم دادن. خب وجهش برای آدم نامفهومه. اتفاقا یه روایت صحیحه داریم، توقیع همیری. توقیع همیری سندش به نظر ما خوبه، ما بارها بحث کردیم سند شیخ طوسی در کتاب الغیبه به توقیعات همیری خوبه. احتجاج مرسله، ولی توقیعات همیری رو در کتاب الغیبه نقل کرد. روایت اینه، کتب تو الال امام علیه السلام هل یجود للرجل ان یسلی و فی رجلیه بتیت و تائد الف دار. بتیت قاموس میگه که خفون رأس الخف بلا ساق، سر خف رو میبرن از ساقش جدا میکنن، بعد بعضیا میپوشن که مثلا انگشتشون ممکنه آسیب پذیر باشه راحت بتونن سجده کنن. رأس الخف بلا ساق. از امام سوال میکنه هر یجوز للرجل ان یصلی و فی رجلیه بتیت لا یقتل کعبین، کعبینش رو نمیپوشاند، مثلا ساقش رو نمیپوشانه، کعبین اون مربوط به ساق میشه. ام لا یجوز فکتب فی الجواب جائزون، دلیل بر جواز. ولذا
شوندن ساق و اینها نه به خاطر اینکه شمسی خصوص داشته باشه،
جایز اون دیگه.
نه، یه ذهنیت سائل داشته ای که این سوالو کرده. پس معلومه که جنب اون زمان اینجوری که نهره که وارد میشه از بابه که ساخته شده میشه.
البته این روایت یک شبهه ای که دارین، کعبه این کجاست؟ کعبه این برآمدگیه ارسیات که اون قوزک پاس استدلال خوب میشه، اما اگر کعبه این اون برآمدگی روی پا باشه، خب اون قسمت، اگه اون قسمت حالا اختلاف دیگه، کعبه این کجاست دیگه، ما وارد بحث کعبه این هم بشیم، کعبه این اختلافه که آیا قوزک پاس یا همون برآمدگی روی پاس. اگر قوزک پا باشه این استدلال خوبه دیگه. شبهه بوده تو ذهنشون دیگه، چه ذهنیتی؟ خب بگذاری، صاحب عروه، حالا شبهه بوده دیگه. خودمون روایت مرسله رو شما میایید به رخ ما میکشید.
خودمون
دو روایت یه روایت بود، رویه در وسیله ابن حمزه میگه رویه انه لا تجوز الصلاة في الشمس که و نعل سندی چه میدونیم؟ چه میدونیم؟
که
اونجا که نبود که، یه روایت دیگه است، یه ربطی به شومش و نل سندی داره. خب فرمایش شما مثل بعضی تحلیل ها میمونه، خیلی علم‌آور نیست. خب صاحب عروه فتوا به حرمت نداده، ولی فتوا به کراهت داده ها، مکروه 23 رو لبس و مایستر و زهر القدم و لیس له ساقون میدونه. خب اینم مبتنی بر اینه که اولا قاعده تسامح در ادله سنن رو قبول کنیم که فتوا به کراهت بدیم بر اساس او، فتوا به استحباب بدیم بر اساس او. ثانیاً ما از این روایت مرسله در وسیله الغای خصوصیت بکنیم از شمشک و نعل سندیه به مطلق مایستر و زهر القدم و لیس له ساقون، یا اینکه بیایم بگیم چون برخی از فقها فتوا دادن به حرمت لبس مایستر و زهر القدم و لیس له ساق، مشمول اخبار منبلغ میشه که بعضی ها قائلن میگن یک فقیه هم فتوا به حرمت بده، ما بر اساس فتوا او میتونیم اثبات کراهت بکنیم، چون بلغ از ثواب و علا ترکه. که انصافا اینا دیگه تو بحث قاعده تسامح در ادله سنن زیرابش زده شده. فصل فی ما یکره من اللباس حال الصلاه، 30 تا مکروه ذکر میکنه صاحب عروه. ما کار نداریم به این 30 تا مکروه، اکثرش هم بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن، فقط 3 مورد رو بررسی میکنیم چون مهمه. مورد اول کراهت پوشیدن لباس سیاه، که مشهور گفتن پوشیدن لباس سیاه چه در نماز چه در غیر نماز مکروهه. اینو بررسی کنیم. مورد دوم پوشیدن لباسی که دارای نقش موجودات روحدار هست. بعضی لباس ها هست آرم میکشن، آرم اسب، آرم فیل. اگر تمثال شامل نقاشی هم بشه که دیگه الا ماشاءالله، لباسایی است که نقاشی میکنن رو صورت حیوانات و انسانهای مختلف رو، اینم بس میکنیم چون برخی از فقها گفتن مکروه نه، حرامه. مثل آی خوی، آی خویی تو بحث استدلالی میگه اصلا حرامه در نماز پوشیدن لباسی که مشتمل بر تمثال موجودات زیروح هست. اینم باید بحث کنیم. آی خویی در بحث مجسمه سازی میگه نه تنها مجسمه سازی حرامه، نقاشی مجسمه سازی که حرام است، نقاشی موجودات زنده هم حرامه. عکس برداری نه ها، نقاشی. کاغذ بذاری جلوت، فرزندت میگه که بابا میشه عکس منو بکشی، براش عکس بکشی، آقای خویی میگه حرامه. مشهور میگن نه، مجسمه سازی حرامه. خب به نظر آقای خویی باید بحث کنیم این لباسی که مشتمل بر حالا یا مجسمه زیروهه یا نقش زیروهه، دلیل حرمتش تمامه یا نه؟ اینم مورد دوم. مورد سوم، پوشیدن لباس کفار. اصلا بعضی لباس ها مختص به کفاره، مخصوصا اولش که میاد روز اول کت و شلوار که اومد، بعضی از علما گفتن حرام پوشیدن کت و شلوار چون لباس مختص به کفار. دیگه یواش یواش کت و شلوار دیگه عادی شد، از لباس مختص به کفار در آمد، او دیگه شد حلال. ولی هر روز یک لباس مختص به کفار میاد و یه مبارزه جدید، پوشیدن لباس مختص به کفار. صاحب عروه میگه مکروهه، ولی بعضی ها میگن حرامه. اینم باید بحث کنیم. اما مورد اول، پوشیدن لباس سیاه. برخی از اخباریین یا معظم اخباریین گفتن اصلا پوشیدن لباس سیاه حرامه، ولی مشهور میگن مکروهه. به نظر ما نه حرام نه مکروه، نه دلیل بر حرمتش تمام نه دلیل بر کراهتش. ادلش رو بررسی میکنیم و بعد بحث میکنیم که بر فرض فی حد ذات مکروه باشه، به عنوان ثانوی میشه مستحب باشه در مناسبت های عزاداری یا نه. ادله ای که ذکر کردن برای حرمت یا کراهت پوشیدن لباس سیاه، عده ای از روایات هست. روایت اول، کافی عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن ابی عبدالله برقی، عن بعض اصحابه رفعه، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکره السواد الا فی ثلاث، الخف، الامامه، الکساء. لباس سیاه را پیامبر دوست نداشت. حالا قدر مسلم این بود که مکروه است و برخی از فقها مثل آی سیستانی میگن یکره، ظهور در حرمت داره. بله، کفش سیاه، امامه سیاه و عبای سیاه اشکال نداره. خب این روایت اولا ضعیف السنده، مرسله است، اونم مرسله بزرگواری مثل برقی که متهم بود که اکثار روایت میکنه از ضعفا. علاوه بر این که استدلال بر حرمت نمیشه کرد چون کراهت به نظر ما ظهور در حرمت نداره. روایت دوم، مرسله ابی علی اشعری که در کافی نقل میکنه، عن بعض اصحابه عن محمد ابن سنان، هم مرسله ابی علی اشعری هم مشکل محمد ابن سنان رو داره، عن حذیفه ابن منصور قال کنت انت ابی عبدالله علیه السلام بالحیره، حیره یکی از مناطق اطراف کوفه بود، فعطاه رسول ابی جعفر، نماینده ابو جعفر منصور دوانقی خلیفه عباسی آمد، یدعوه، عرض کرد ابن رسول الله ابو جعفر دوانقی شما رو دعوت کردن تشریف بیارید. فدعا به مم ترن احد و وجهیه اسود و الاخر و ابیض، یک پالتوی حضرت خواستن، یک طرفش سیاه بود یک طرفش سفید، فلبسه، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام اما اینی البسه، و انا اعلم انه لباس اهل النار، میدانم این لباس اهل نار است، در این حال برای تقیه میپوشم. چرا لباس اهل ناره؟ چون در روایت دیگه هم داریم در فقیه، مرسله فقیه میگه که القلنسوة السوداء لباس اهل النار. خب اینم اولا ضعف سند داره، ثانیا گفت لباس و اهل النار، اما نفرمود که چرا. شاید وجه این که لباس اهل النار اینه که شعار بن العباس شده بوده، شده بوده لباس اعداء. قضیه خارجی است، بن العباس سیاه پوش بودن، از ابو مسلم خراسانی گرفته که سرباز اونها بود و بعد اونها بهش خیانت کردن و کشتنش، تا خود بن العباس اینها سیاه پوش بودن، لباس اعداء اهل بیت شده بود در اون زمان. این لباس لباس اهل ناره، چرا؟ چون سیاهه یا چون الان شده شعار دشمنان اهل بیت؟ مگه ما نمیتونیم محاسن بلندی بذاریم، دشداشه بپوشیم کوتاه؟ اما هر کی ببینه میگه که این وهابی از کجا اومده، این شده لباس اعدا، لباس اهل نار. شاید نکتهش این باشه، ولذا نمیشه استدلال کرد الان که دیگه شعار اعدا نیست لباس مشکی پوشیدن بگیم بازم مکروهه. نه، لباس اهل نار هست یه وقت پیامبر میفرماد لباس اهل نار، اون زمان بن العباس نبوده. یک وقت امام میفرماد که این لباس اهل ناره، لباس اهل جهنمه. از باب این که این از باب این که ببینید، اجازه بدید، ما حرفمون اینه که آیا نکته این که امام فرمود من این لباس رو نمی پوشیدم به خاطر تقیه می پوشم چون می دونم لباس اهل ناره، این قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است؟ اگر ما بگیم این به خاطر این بوده که شعار بن العباس شده بوده، شعار اعدا اهل بیت شده بوده، ظهور نداره در این که در هر زمانی این منهی و نهی هست. یک وصفی از اوصاف لباس سیاه رو ذکر کردن، اما مکروه بودنش به خاطر که لباس اعدا اهل بیته، و مهم اینه که سندش ضعیفه. حالا دو رنگ بودن شاید خصوصیت نداشته، سفید که مستحبه، مهم این رنگ سیاهشه که کارو خراب کرده بوده. روایت سوم، روایت مرسله فقیه، سئل الصادق علیه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس اهل النار. خب اینم مرسله است، مرسله به نظر ما اعتبار نداره. البته در کافی سندی ذکر میکنه براش، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محسن ابن احمد عمن ذکره، اینم مرسل است علاوه بر سهل ابن زیاد، مرسل هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسل فی القلنسوة السوداء فانها لباس اهل النار. خب سند ضعیفه و عرض کردم از جهت دلالتم ممکنه بگیم که چون شعار بن العباس بوده، شعار دشمنان اهل بیت بوده، عملا شده لباس اهل نار چون بن العباس اهل ناره. فهم اینا که اینجوری نبوده، فهم خود این صدوقه. روایت دیگر باز مرسله صدوقه، قال امیر المؤمنین علیه السلام فی ما علم اصحابه لا تلبس السواد فانه لباس فرعون. خب این دیگه زمان امیر المؤمنین بوده، زمان بن العباس نبوده. ولیکن سندش ضعیفه چون مرسله است، چندین روایت مرسله که دوائی بر جعلش هم کم نیست. عده‌ای بودن مبارز در مقابل بن العباس، خیلی هم گوش به حرف ائمه نمی دادن، با هر وسیله‌ای می خواستن با بن العباس مبارزه کنن، ولو با مخالفت با ائمه علیهم السلام. ائمه رو متهم میکردن به سازشکاری و عدم مبارزه و شما اهل زندگی هستید، ما اهل جهادیم، مبارزه میکردن با بن العباس. خب و دوائی بر جهل که بخوان روایتی رو جهل کنن در این رابطه که بله این لباس مشکی لباس اهل ناره فلان، این کم نیست. ولذا ما وثوق به صدور این روایت اجمالا پیدا نمی کنیم، علاوه بر این که بعضی از اینها قضیه خارجیه ممکنه باشه، قضیه خارجی هم که اطلاق نداره. در اون زمان شعار دشمنان اهل بیت شده بوده. مؤید ما اینه که یه روایتی داریم، رأیت علی ابن الحسین علیه السلام و علیه دراعتون سودا. در هم در یعنی همون دری که میپوشن، یعنی حالت مثل لباده. دراعتون سودا، خب امام زین العابدین که زمان بن العباس نبود تقیه کنه، معلوم میشه که این مکروه نبوده. چه دعایی داره امام فعل مکروه انجام بده؟ رأیت علی ابن الحسین علیه السلام و علیه دراعتون سودا. پس کراهت لباس مشکی ثابت نیست فضلا از حرمتش، و اگر هم ثابت بشه عنوان ثانوی در بعض شرایط تزاحم ملاکی میکنه اگر شعار عزاداری اهل بیت بشه، میشه یک عنوان راجع. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، به این عنوان ثانوی راجع میشه. این راجع به مورد اول، اما مورد دوم ان شاء الله فردا.